یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
و رسیدیم به 257 شماره از مسابقه 94 رادیو تهران و چقدر خوبه که افتخار داریم که این مسابقه رو تقدیم حضورتون کنیم در این روز. اما از شما قراره بپرسیم در این سوال که جزیره مجنون در کدام کشور قرار دارد؟ گزینه الف کشور عراق، گزینه ب کشور سوریه و گزینه جیم کشور عزیزمون ایران. شما میتونید برای شرکت در مسابقه 94 رادیو تهران تا ساعت 21 هر روز با ارسال گزینه درست مد نظر خودتون به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094، در مسابقه ما شرکت بفرمایید. فقط حتما یادتون باشه که شماره سوالی که میخواید درش شرکت بفرمایید رو به حروف برای ما بفرستید و بعد گزینه درست رو ارسال بفرمایید که همکارانم هم بتونن جواب شما رو از بین پیامک ها پیدا کنند. اما خانم یا آقایی به شماره تلفن 0993 4 رقم آخر 54 57 در پاسخ به سوال 256 مون که از شما پرسیده بودیم که داستان سرای پارسی گوی دهه ششم هجری چه کسی بوده است، پاسخ صحیح یعنی گزینه الف نظامی گنجوی رو برای ما ارسال کردند. خیلی ممنونم که در مسابقه 94 شرکت کردین و امیدوارم که شمایی که دارید همکنون صدای ما را از موج اف ام ردیف 94 و ای ام 1332 میشنوید، شرکت کننده بعدی در مسابقه 94 باشید. یادتونم باشه شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیه که میتونید با تماس گرفتن با این شماره نظر، پیشنهاد و انتقادات خودتون رو به برنامه‌های مختلف رادیو تهران اعلام بفرمایید. و به عنوان آخرین برنامه بربلنده همت رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. در ادامه همکارانم در شیفت شبانگاهی همراه شما بزرگواران خواهند بود.
تلاش، پشتکار، اراده و انگیزه.
از اول با دست خالی شروع کردیم، سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم 100 درجه حرارته. با عشق راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیری در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید میکنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ میدهد، تلاشی با رغبت، پر قیمت و بی‌منت بر بلندای همت.
نام خدا رمز نیرو گرفتن برای قدم برداشتن بر بلندای همت. به نام خدا. دکتر مهدی کریمی تپشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. درود بر کارآفرین هایی که با ایده های تازه شون و با تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیرشون بانی رونق و آبادانی این سرزمین دوست داشتنی میشن. بر بلندای همت فرصتیه برای گفتگو با تولید کننده ها و کارآفرین های ایرانی. در این برنامه از سختی ها و شیرینی های مسیر تولید و کارآفرینی میگیم و میشنویم. سپاس از همراهی همه شما خوبان.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت، ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
اقتصاد قوام جامعه است. اقتصاد ستون بنای عزت هر ملتیه. اقتصاد زیربنای خانه سربلندیه. اقتصاد پایه رشد و بالندگی جامعه است. مسیر رشد و پیشرفت ایران رو وقتی درست میریم که اقتصادمون تولید محور و دانش بنیان و متکی به ظرفیت‌های بومیمون باشه. تلاش در مسیر چنین اقتصادی یک جهاد مقدسه. با یکی دیگه از برنامه‌های بربلندای همت در خدمت شما عزیزان هستیم و خیلی از شما متشکر و سپاسگزاریم که این سری از برنامه‌ها رو که در جهت حمایت از تولید، کارآفرینی و اشتغالزایی در صنوف مختلف دنبال شده ما رو همراهی کردید. امروز در خدمت یکی از تولید کنندگان عزیز کشورمون هستیم که در زمینه صنعت چرم فعالیت دارن، جناب آقای دکتر هادوی نیا، مدیر عامل هلدینگ کهن چرم پویا و هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران. خوش آمد میگم خدمت شما به برنامه بربلندای همت و لطف بفرمایید خودتون رو معرفی کنید برای ما، بفرمایید چطور شد که وارد این صنعت شدید، این صنعت چه سالی کارش رو شروع کرده و میخوایم بیشتر راجع به خودتون بدونیم. در خدمتتون هستیم.
به نام خدا، هادوی نیا هستم. بنده یک سابقه 10 ساله کارمندی دارم، بعد استعفا دادم و در سال 1368 وارد صنعت چرم شدم. خب سیر تکامل زیادی داشتیم، ولی خب توی تقریبا 32 سال گذشته توی صنعت کفش و چرم و کیف داریم فعالیت میکنیم.
بله. چند سال میشه الان؟
32 ساله.
32 ساله. این جامعه کفش ایران چه سالی هست به سال تأسیس شده و چند سال قدمتش هستش در کل؟
جامعه صنعت کفش 29 ساله که سابقه داره، یک انجیوی در واقع ملی هست در صنعت کفش ایران و عزیزانی زحمت کشیدند و امروز هم بیشتر سیاست گذاری و تدوین استراتژی صنعت کفش به کمک این جامعه صورت میگیره.
حضورتون عرض کنم که وضعیت صنعت چرم حالا کلن در دسته ها و رسته های مختلف، حالا میتونه کیف و کفش باشه، میتونه البسه چرمی باشه و حالا مصنوعات دیگه، میتونه از قبیل صنایع دستی باشه، وضعیت چرم در کشورمون الان به چه صورت هستش؟ و پارت دوم سوال من، رقبایی هستن که مخصوصا کشورهای همجوار ما هستن که تو این صنعت فعالیت میکنن، الان وضعیت صنعت چرم ایران رو برای ما اگه ممکنه مختصر بفهمین تو چه حال و هوایی قرار داره.
عرضم خدمت شما که من دلم میخواست یه 10-20 ساعت به من وقت میدادید در مورد پتانسیل های صنعت چرم شامل کیف و کفش و مصنوعات چرمی صحبت بکنیم و این من عرضی دارم که میگم این جزیره کشف نشده اقتصاد ایران هست.
بله.
چون واقعا پتانسیل عظیمی در این صنعت وجود داره، میتونه بالقوه پایه 4 اقتصاد ملی مملکت باشه.
بله.
امروز من دوست دارم بیشتر از این که در مورد خودم و صنعت خودم صحبت کنم، در مورد همینجوری صحبت کنم و ممنون از سوال که فرمودید.
خواهش می‌کنم.
واقعیتش اینه که توی صنعت چرم بخش‌های مختلف هست، ولی پیشانی و اون خط مقدمش صنعت کفش هست. همونطور که می‌دونید ما ظهور بسیار گسترده‌ای در صنعت کفش داشتیم، برندهای مختلف داشتیم، فروشگاه‌های زنجیره‌ای مختلف داشتیم، ولی متاسفانه این روند به گونه گذشته پیش نرفت. یعنی الان ما شباهتی به گذشته نداریم، علی رغم اینکه امکانات بسیار گسترده شده، تکنولوژی بسیار مدرن شده، مواد اولیه بسیار خوب داره تامین میشه، ولی آنچنان که باید و شاید این صنعت در مسیر خودش قرار نگرفته، چون عزیزانی که تو این صنعت دارن زحمت میکشن بیشتر مشغول تولیدن و منتظرن که دولت کاری براشون بکنه. خب دولت هم که سر شلوغه و سنمش زیاده و یاسنم توش پیدا نمیشه متاسفانه. ولی آنچه مسلمه امروزه ما صنعت کفش در یک ریلی قرار گرفته. آقا دوستان میگن حمایت، میگن حمایت چه؟ ما هم درد رو میشناسیم هم درمان رو میشناسیم. ما انتظار نداریم کسی بیاد مشکل ما رو حل کنه، ما انتظار داریم مشکل راهکارش خودمون بلدیم. از عزیزان انتظار داریم که فقط اجازه بدن ما این مشکلات رو حل بکنیم.
ویژگی های خاص کفش هایی که شما تولید میکنید یا حالا به هر ترتیب مصنوعات چرمی که تولید میکنید، آیا یه بچه تمایز با دیگر تولید کننده ها داره؟ چیز خاصی هستش که بتونید راجبش توضیح بدین؟
ما 4 تا برند داریم که حالا اسمش نمیخوام ببرم.
بله.
ولی خب یک مجموعه درست کردیم که چون من مدرس بازاریابی هستم با این دیدگاه اومدم نزدیک 50 تا تولید کننده رو تو یک مجموعه گردآوری کردم تحت عنوان بادکاپ بازار تولید کنندگان کیف و کفشیان، که این همه تولید کننده هستن و زیر یک سقف یک شوروم 2000 متری هست و این انشالله اگه خدا توفیق بده و دوستان حمایت بکنن تبدیل به 100 تا شعبه بشه. تولید کنندگان که حضور دارن با اسم خودشون با برند خود در واقع تبدیل به یک برند میشن، داریم کمک میکنیم که این تولید کننده ها برند بشن با قیمت های استثنایی، تنوع استثنایی. و یک مثال عرض بکنم، یک روزی آقای اومد اون مجموعه گفتش که کفش رو برداشت کنیم، کفش ایتالیاییه. ما گفتیم نه. گفت واقعا ایتالیایی نیست؟ گفتیم خب نه. گفت آقا من 17 سال ایتالیا زندگی میکنم، تازه اومدم، من اینا رو توی روم دیدم. اینه که من عرض میکنم نگیم صنعت کفش، بگیم هنر کفش ایران، چون واقعا بخشی از کفشایی که ما تولید میکنیم بیشتر جنبه هنری داره تا بخوام بگیم که صنعت کفش. بنابراین اگر فرصتی باشه این دوستان بیان معرفی بشن، خب ما پتانسیل عظیم در بخش کفش های با چرم فاخر و چرم طبیعی داریم که انشاءالله خدا کمک میکنه و توسعش میدیم.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور. مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه، علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت وجود میاره. تولید چنین اکسیری است.
خودکفایی، خود اتکایی و رهایی از وابستگی، تحقق اهداف، عدالت و پیشرفت. با انگیزه میمانیم بر بلندای همت.
خوشبختانه از سال 1397 که واردات کفش ممنوع شد، تولید کننده های ما جون گرفتن. تولید کننده ما جون گرفتن چون واقعا بازار آشفته‌ای بود و این کفش های خارجی نامرغوب، تأکید میکنم کفش های خارجی نامرغوب با نام خارجی اومد و بسیار این صنعت اذیت کرد. چون ما تو این همیشه بحث داریم با عزیزان ما در دولت در مورد واردات، ما مخالف واردات نیستیم، ما مخالف واردات کفش های بیکیفیت هستیم.
از کدوم کشور؟ مبدا کجا هستش؟
مبدا که اینا معمولا خب چینه دیگه، با اسمای مختلف میارن و ولی مبدا 99% چینه و بیشتر قاچاق میاد تو واردات رسمی. تو واردات رسمی اگر بیاد باز مشکلات کمتر هست. در این حال ما میگیم کفشای بالای 80 دلار رو بیارن، ما هیچ مخالفتی هم نداریم و به رقابت ما کمک میکنه، به رشد ما کمک میکنه، ما رو به چالش میکشه.
بله، طراحی کفشایی که شما یا حالا همکارانتون رقباتون در ایران دارید، آیا به نظرتون رشد خوبی داشته نسبت به حالا همون کفشای ایتالیایی؟
واقعیتش اینه که ما در زمینه کفشای چرم مردونه خب از دنیا عقب نیستیم. یعنی طراحی ها، تولید ها، تقریبا تکنولوژی ها، منهای این چند سال اخیر که مقدار ارز گرون شده و این مقدار تکنولوژی کمتر داره میاد، ولی تو بخش مردونه خیلی قوی هستیم. تو بخش زنونه هم خوشبختانه یه سری واحدهای دانشگاهی دارن رشته کیف و کفش گذاشتن. خود منم مدرس
چه مدتیه با اتا گذاشته شده
فروش و برندسازیشون هستم و بچه های بسیار با استعدادی دارن وارد میشن.
چه مدتی هست گذاشته شده این واحدها؟
این اخیراً تقریبا توی دو سال اخیر هست.
دو سال اخیر
بله هست. بله تحت اون
تبریه دانشگاه علمی کاربردی هستش که این اتفاق داره درش میفته.
اخیراً تو دانشگاه فرهنگی هم بود ولی بله اخیراً دانشگاه علمی کاربردی اتفاق افتاده و
این کار رو در علمی کاربردی ها انجام میشه.
متخصص رشته هستن، مسئولیتشون رو به عهده دارن و من خیلی خوشحال هستم.
یعنی آینده خوبی داره این تصمیمی که گرفته شده که بخواد تخصصی واحدهای رو تو این زمینه بخوان دوستان بگذرونن.
قطعاً فکر میکنم، قطعاً که نه، حتماً ما نیاز به چنین چیزی داشتیم، چون ما دیگه نمیتوانیم با تکیه بر طرح‌های گذشته کارمون پیش بریم. امروز مردم بر اساس مد روز حرکت میکنن، یعنی شما که خودتون هم استاد این قضیه هستید میدونید رنگ ها 3-4 ماه قبل از اینکه سال بیاد رنگ جدید معرفی میشه، مدل ها معرفی میشه.
خب خیلی در کشور ما این مسئله لحاظ نمیشده، یعنی بیشتر رو بحث وارداتیش بوده. و مسئله بعدی، حالا ما در مورد کفش صحبت میکنیم، کیف هم بسیار مهمه، مخصوصا کیف های زنانه. ما میبینیم که خیلی کیف‌های زنانه نتونستن اونجوری که باید شاید بین بانوان ما جا بیفتن از نظر طراحی از نظر دوخ، و هنوز هم سعی میکنه هر بانو یک کیف خارجی حداقل برای مهمونیاش داشته باشه. چرا برای این کار یه تدبیری اندیشیده نمیشه؟
الان فیدبکی ما داریم، حالا این به هر حال شما تجربتون هم حتما درسته، ولی فیدبکی الان ما داریم که میان و استقبال بسیار بسیار خوبه از محصولات چرم ایرانی، به دلیل اینکه ما خودمون البته مخترع ضمانت در صنعت چرم هم در همه زمینه ها، یه برندی داریم که 1.5 سال ضمانت داریم میدیم، یه برند داریم 2 سال ضمانت میدیم. ضمانتمون
هم طبیعی هم مصنوعی ها رو،
چرمای طبیعی رو، چرمای مصنوعی هم 6 ماه ضمانت
میدیم.
یه برند دیگه داریم که چرم مصنوعی داریم و 6 ماه ضمانت. ضمانتمون هم بدون سواله، بالاتر از ضمانت های اروپاییه.
با توجه به اینکه خب سال دانش بنیان رو ما درش هستیم، میخوام ببینم آیا صنعت چرم کلا در رابطه با دانش بنیان چه کارهایی رو انجام داده، آیا ورود بهش پیدا کرده؟ حالا هم میتونه شرکت خودتون باشه، هم رقبایی که دارین.
خوشبختانه ما این عزیزانی که عرض کردم یک مجموعه جمع کردیم دور هم به عنوان بادکاف بازار تولید کننده کیف کفش ایران، در نمایشگاه امپکس ما اینا رو به صورت پاویون دوستان شرکت کرده بودن. بله. پیشنهادهای خیلی خوبی به ما شد که یکی از بهترینش اینه که خدمات فناوری و نوآوری صنعت کفش است که عزیزان ما در وزارت سمت هم آقای دکتر گرجی هم اهتمام دارن روی موضوع، و این سوال بسیار خوبی بود و ما داریم این موضوع رو داریم به صورت جدی شروع کردیم و روش داریم کار میکنیم و مجبور هستیم، این دیگه انتخاب نیست، یکی اجبار، باید این کار رو بکنیم.
اگر ممکنه مشکلاتی که در رابطه با تولید کارهای چرمی شما و همسنفاتون دارید و برای ما بفرمایید توضیح بدید.
ببینید من خودم چون اساسا آدم مثبت نگری هستم خیلی منفی نمیرم موضوعات رو، ولی واقعا برخی رفتارها و تصمیمات هستش که بسیار اذیت کننده است. به عنوان مثال پیو مواد اول زیره کفشه.
بله.
خب این میدونید که پیو خارجی میاد ایران، پیو ایرانی از خارجی معادل قیمت خارجی تموم میشه. چرا اومدن گفتن ما اینو در بورس عرضه میکنیم؟ بورس برای گرون شدن که نیست، برای ارزون شدنه. یعنی MDI مواد اصلی و اولیه پیو هست، در بورس عرضه میشه 30,000 تومان، فروش میره 70,000 تومان.
علتش چیه؟
خب این مدل توزیع غلطه، مدل توزیع غلطه، نمیدونی چه این کار اتفاق بیفته. اگر هم چه اتفاق داره میفته، باید مازاد این مبلغ رو در توسعه این صنعت باید به کار بگیرن. شما میاد در یک بازار محدود، تولید محدود، میای تقاضا بسیار زیاده، خود شما استاد این تقاضا بسیار زیاده و تولید کم هست. خب این دیگه اسمش رقابت نیست.
خب چه پیگیری های جامعه کفش ایران در این زمینه انجام داده؟ حالا رای زنی
ما بیشتر در 20 جلسه با دوستان قرار گذاشتیم، صحبت کردیم، تا حدودی هم توی با پتروشیمی ها عرضم خدمت
با وزارت سمت هم جلسه داشتیم
جانم،
با وزارت سمت هم جلسه
داشتیم. ما پیشرفت های خوب، بله ما پیشرفت های خیلی خوبی داشتیم. وزارت سمت مخصوصا در زمان آقای دکتر فاطمه امین، خب مدیر کل نساجی و پوشاک، خب یک کسیست که خودشون تو این صنعت بودن و آقای دکتر گرجی خوشبختانه به شدت دارن حمایت کنن. ما الان داریم سند راهبردی کفش داریم تدوین میکنیم در به کمک خود ماها در خود وزارت، با همکار وزارت سمت تعامل خیلی خوبی داریم، داریم کار انجام میدیم و انتظار داریم که دولت اینا رو بشنوه. این دیگه کاری نیست ما بتونیم انجام بدیم. بله. آقا چرا باید مواد اولیه ایرانی معادل قیمت خارجیش فروش بره؟ اصلا این توجیه نداره. یکی مورد، یه موردی که بسیار بسیار مهمم هست، واقعیتش اینه که ایران هرچی تحصیلات نه فقط برای تولید هست.
بله.
خب ما تو مارکتینگ میکس بر آمیختگی بازار، یا خب ماشین 4 تا چرخ داره، ما با 3 تا چرخ که نمیتونیم بریم جلو. این توزیع کلا حلقه مفقوده صنعت کشف و تولید کنندگان ایران هست. یعنی ما کانال های توزیع مدرن فروش نداریم. به همین خاطر عرضم خدمت شما که هیچ حمایت تسهیلات بانکی هم ندارد. یکی از چیزایی که بسیار ما با این دوستانم عرض کردیم، حتی در یک جلسه‌ای که نشست بود با وزیر عرض کردم که به عنوان سخنگوی جامعه صنعت کفش، که آقا ما باید تسهیلات معادل تولید رو برای توزیع و فروش هم در نظر بگیریم. تولید کنندگانی هستن که به ما میگفتن آقا من نمیخوام تو 10 میلیارد با 2% به من بده، تو فروش منو درست کن، کانالای فروش منو درست کن. اینه که این واقعا یک کار بسیار بسیار مهم و کلیدی و گلوگاه هست. خود شما هم که میدونم تولید کننده هستید، میدونید تو توزیع تولید کنندگان ها واقعا گره خوردن.
بسیار عالی. پس یکی از دلایل گرانی محصولات چرمی هم پس همین هستش. هم توضیحات که دادین مشخص شد که یکی از دلایل اصلیش همین موارد هستش که شما بهش اشاره کردین. الان با توجه به نوسانات نرخ ارزی چه میکنید؟
خب این نوسانات نرخ ارزی هم که خودش دیگه پاشناشیل تمام صنایع شده، مخصوصا برخی از ماشین‌آلات. میدونیم ما تولیدات ماشین‌آلات در ایران هم داریم، ماشین‌آلات خیلی خوبی هم داریم تولید میکنیم خوشبختانه، ولی خب برخی از ماشین‌آلات دیگه های تک هست و جدید هست، تا بیا تو داخل تول داخل بشه خب خیلی کار داره و واقعا نیازمند وارداته. این مستلزم اینه که در این زمینه دولت حتما باید یک فکر به حال موضوع بکنه، تسهیلات ایجاد بکنه و با ما تعامل ایجاد بکنه. ما حاضریم کمک بکنیم، راهکارم بهشون بدیم، بعد انشالله که این صنعت دیگه همینجوری پیش نره که ما کلا از دنیا عقب بمونیم.
بله.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
چه تعداد تونستین در صنعت، حالا شرکته که دارین تو این صنعت، اشتغال زایی کنید و حضورتون از کنم هم به صورت مستقیم اشاره بفهمید هم غیر مستقیم، و نقش نیروی ماهر، حالا پرسنل ماهر رو هم تو این کارتون توضیح بدین؟
واقعیتش اینه که متاسفانه در ایران دو تا چیز مخفوله، یکی آرندی و تحقیق توسعه، یکی هم آموزشه.
بله.
یکی هم آموزشه. به خاطر همین میدونید دیگه، خود شما بهتر از من میدونید دیگه، امروز در دنیا بحث لرنینگ سوسایتی و لرنینگ کانتری و همه اینا مطرحه، یعنی بحث یادگیری همگانی هست. یعنی میگه این که من باید یاد بگیرم اصلا مطرح نیست، این که با چه سرعتی باید یاد بگیرم تا از رقبا عقب نمونم. بله. سرعت یادگیری علامت نه یادگیری. اینه که من در جامعه صنعت کفش در کمیسیون آموزش یک چیزی که من از اول هم دنبالش این بودم اینه که ما باید نهضت آموزش راه بندازیم در صنعت کفش، وگرنه خب استادکارای ما دارن به آستانه بازنشستگی میرسن، اگه اینا جایگزین نشن خب طبیعیه که ما با مشکل میخوریم. و یکی از کارهایی که انشالله اگه خدا توفیق بده عمرم هم کفاف بده، راه اندازی آکادمی ملی کفش هستش که انشالله بدین وسیله بتونیم نیروهای جوان و تحصیل کرده در رشته های فنی، بازاریابی، مدیریت و غیره انشالله وارد این صنعت بکنیم.
کارآفرینی تو کشور ما به چه چیزهایی احتیاج داره؟ چه فاکتورهایی باید رعایت بشه از نظر شما؟
خب سوال خب خیلی گسترده است، ولی خب من میگم که
میتونید شما تو صنف خودتون رجوش
آیا کارآفرینی تخصص یا تفکر؟ من میگم تفکر است، فقط تخصص نیست، چون من مدرس موضوعات هستم، شما خودتون استاد هستین. اینه که اون تفکر کارآفرینی باشه. واقعیتش اینه که متخصصین رو میشه دور هم جمع‌آوری کرد و من 20 کارآفرین ایرانی میتونم اسم ببرم که هیچ کدومشون تخصصشون به اون کاری که انجام میدن نیست. توی لبنیات، توی نمیدونم مواد غذایی، نمیدونم تو خیلی جای دیگه. اون همت است که خوشبختانه در جوانان ما این هست، این هیجان پیشرفت، هیجان توسعه اساسا در مردم ایران وجود داره. یعنی ما مثل مردم ایران یک فنر جمع شده ایم. ما اگر یه مقدار دستبالمون بسته نباشه حتما یک جهش بزرگی میشه انجام داد. همونطور که شما اشاره فرموده تاکید میکنم که آموزش و تحقیق و توسعه باید سلوحه تا اون کارا باشه تا اون کارآفرینان ما دوچار مشکل نشن. یکی از مسئله که دوست دارم اینجا بگم در مورد کارآفرینان اشاره فرمودید.
بله.
واقعیتش اینه که 96% کارآفرینان در 10 سال اول ورشکست میشن، که اینو متاسفانه در تدریس ها نمیگن. 50%شون در 5 سال اول، این من نمیگم، آقای گرینر میگه در منحنی عمر سازمان ها.
برسه.
به دلیل اینکه کارآفرینان اساسا مدیران خوبی نیستن. دلیلش هم اینه که اینها متخصصن، ریزبینن، تیزبینن، اختیارات نمیدن، کلنگر نیستن، به همین خاطر بسیار بسیار لازمه که ما این رو تحت آموزش قرار بدیم. یکی چیزایی که واقعا من ناراحتم توی مملکت اینه که ما به هر کسی جواز میدیم باید تحت آموزش‌های مدیریتی قرار بدیم که خودش دچار مشکل نشه، زندگیش دچار مشکل نشه، وام میگیرن دچار مشکل میشن. اینه که تنها یا بهترین چیزی که میتونه کمک حال کارآفرینا باشه که اینا ذهنشون رو روشن بکنیم با آموزش‌های تخصصی. من
چه کار میشه کرد که روحیه استفاده از محصولات داخلی ها رو، بحث فقط صنف شما نیستش، برای مردم عزیزمون یه اشاعه گسترده‌ای بتونه پیدا کنه که قبول کنن که محصولات ایرانی میتونه خوب باشه؟
درود بر شما. این سوال شما میگم یه کف داشت واقعا دستون در نمیاد. سوال بسیار ارزشمندیه. واقعیتش اینه که مردم اعتمادشون به خیلی از کالای ایرانی از دست دادن. بله. یا بهتره بگیم که ما تولید کنندگان اعتماد رو از مردم گرفتیم به خاطر رفتارهایی که ما خودمون میکنیم.
پس هم سهم خودمون هم سهم مردم، یعنی هر دو و سهم
خودمون.
بله، هر
دو طرف. مردم گناهی نداره، مردم دوست دارن محصول با کیفیت بخرن، بابت پولی که دارن میدن خیالشون راحت باشه. ما میگیم که اساسا هر کسی میخواد خرید بکنه یک سری ترسا و یک سری نگرانی هایی داره.
بله.
ما باید این نگرانی ها رو جدی بگیریم. بهترین کارش ما ضمانت باید ارائه بکنیم. باید ضمانت ارائه بکنیم. ما الان هر کسی بیاد از مجموعه خرید بکنه میگیم تا 15 روز شما وقت داره بری فکراتو بکنی، خوشت نیامد ما با احترام اینو از شما پس میگیریم. با احترام اینو از شما پس میگیریم. اینی که اگر این ذهن مردم رو آرام بکنیم از جهت این موضوع، بسیار بسیار میتونه به این موضوع کمک بکنه. ما حتی داریم میگیم 2 سال ضمانت، ولی اگه 2 سال و 2 ماه هم باشه بیاره، مثلا قفل کیف خراب باشه، ما میگیم هزینه دارد، ولی تعمیر میکنه و هزینه‌اش نمیگیریم. ما هزینه تبلیغات ما بشه همین جور چیزا.
بله.
طرف نگرانی داره، اصلا کفش استفاده هم کردم واقعا ما بارها اینو با اینکه نباید پس بگیریم ولی پس میگیریم. چرا؟ ما یک عمری مردم نیاز داریم.
بله. با توجه به اینکه خب ما به لحظات پایانی وقت برنامه‌مون هم نزدیک میشیم، میخوام یک سوال پایانی که از همه کارآفرینان و عزیزانمون ما میپرسیم، از جناب علی هم بپرسم، یک کلید واژه، یک جمله کلیدی، یک جمله طلایی میخوام برای جوونا. جوونا الان یه سریاشون خب فارغ التحصیل شدن، یه سریام که وارد بازار کار میخوام بشن و یک سری سوالاتی براشون مطرح هستش، یک سری ممکنه الان مسئله باشه که جواب نداده باشه، یعنی نتونستن بهش دست پیدا کنن. یک جمله کلیدی و ارزشمند و انگیزشی برای جوان ها میخوام بفرمایید، تریبون در اختیار شماست.
خب اولا چند تا جمله بگم چون حیفم میاد و الان یادم افتاد که سوالات کرده بود در مورد اشتغال. به گواهی وزارت سمت، صنعت کفش ایران 500,000 نفر اشتغال دارد.
بله.
در مورد جمله که بخوام عرض بکنم، کارآفرینان عزیز، جوانای عزیز، قبل از اینکه به بازیم بیاموزیم، 1-2 ما در جای ایستاده ایم که دقیقا خودمان انتخاب کرده ایم. بنده کارمند بودم ولی امروز کارآفرین هستم. این انتخاب ما، به قول ویلیام گلاسر، همه ما در زندگیمون داریم انتخاب میکنیم و به قول انگلیسی ها هر کاری هم که داریم انتخاب میکنیم میگه love it or leave it، یا عاشقش باش یا ترکش کن. قطعا ما بر اساس استعداد و توانا این دوتا رو در نظر بگیریم، قطعا موفق میشیم هر کاری شروع کنیم.
بله، خیلی متشکرم از حضور شما، وقتی که گذاشتین و امروز هم شنوندگان خوبمون با یک کارآفرین در حوزه مصنوعات چرمی و تولیدات این صف آشنا شدن. خیلی متشکرم از توضیحاتتون و تشکر میکنم از همه شما عزیزان که تا این وقت برنامه ما رو همراهی کردید، در کنار ما بودید و همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
نام وطن منظومه امید ما شد،
بر بلندای همت
حرکت از نو، همت از نو، عشق از نو، برکت از نو. ما با تو می‌سازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر. امید و هر جان آتن مردم فست خوب هم صدایی، با هم دوباره رفت سفایی تا بله های خود کفایی. با رونق تولید ملی بردای ما شاد و شکوفا، این سر
غیر از هنر که تاج سر آفرینش است، دوران هیچ منزلتی جاودانه نیست. خانم آقایان سلام میگم به شما، از پخش رادیو تهران در خدمت شما هستیم. امیدوارم که حال دلتون با ما خوب باشه. تا حوالی ساعت 6 صبح در کنار شما خواهیم ماند.